أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیع فضولی بود. ما اختیار کردیم صحت بیع فضولی را بعد از اجازه مالک بر اساس عمومات و نصوص خاصه. البته نقل کرده اند که در غیر فقه اسلام بیع فضولی محکوم به بطلان هست، مثلا در قانون فرانسه ماده 1599 صریحاً بیع فضولی رو ابطال کردن. البته نقل شده که در برخی از کشورها حکم به صحت آن کردن بعد از اجازه مالک. به هر حال ما مهم برامون سیره متشرع است که در محیط خودمون بیع فضولی رو بعد از اجازه مالک نافذ میدونن و این سیره متشرعه لازم نیست که منشأ متشرعی داشته باشه. منشأ عقلایی در محدوده مسلمین داشته باشه کافیه و ما عرض کردیم این ارتکاز که در بین مسلمین هست ولو ناشی باشد از مرتکز عقلایی در میان مسلمین باعث میشه که به عموم اوفو بالعقود بعد از اجازه مالک تمسک کنیم. نصوص خاصه هم که قابل تمسک بود و عمده آن صحیحه محمد ابن قیس بود. روایت نکاح عبد بدون رضای مولا اون هم به نظر ما بعید نیست که ازش الغاء خصوصیت بشه، تعدی کنیم به نکاح فضولی و بیع فضولی. ولو در مورد نکاح، اولا نکاح عبد مربوط به خودش بود، تزوج لنفسه، فقط رضای مولا رو نداشت و ممکنه احتمال فرق ثبوتاً هست، ممکنه شارع در مورد ازدواج عبد برای خودش به رضای لاحق مولا اکتفا بکنه. اما از نظر عرفی ما بعید نمیدونیم که عرف برای این مطلب خصوصیت قائل نباشه. حالا در مورد بیع فضولی، مبیع مال غیر است یا ازدواج فضولی، اصلا شخص دیگری می آید برای زید زن می گیرد، این فرق ما قبول داریم ثبوتاً محتمل هست که فارق باشه، که یک وقت عبد برای خودش زن میگیره، مولا راضی نبود بعدن راضی میشه، یک وقت بحث فضولی است که برای دیگری انسان زن میگیره، مال دیگری رو میفروشه. این احتمال فرق ثبوتاً هست و ما منکر نیستیم، ولیکن بعید نمیدونیم که عرف الغاء خصوصیت بکنه، مخصوصا از اون تعبیری که در روایت بود که انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو جائز، که نکته عرفیه هم ازش استفاده میشه که این قرارداد، این عقد، این نکاح که حرام شرعی نبود، فقط رضای مولا درش مفقود بود. خب رضای مولا هم که بعدن آمد مشکل حل میشه. خب این نکته در بیع فضولی هم هست که انه لم یأس الله و انما لم یأخذ اذن المالک. الغاء خصوصیت مخصوصا از این تعبیره انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجاز فهو جائز بسیار قریب به ذهن میاد. این محصل بحث های گذشته. بله، حالا بحث دیگری است. بالاخره اون روایت ازدواج بدون اذن مولا رو مصداق عصیان مولا قرار داد. بحث در اینه که ما بعید نمیدونیم الغاء خصوصیت بشه، مخصوصا از این تعبیر انه لم یأس الله که نکته عرفیه رو بیان میکنه به موارد نکاح فضولی و بیع فضولی. اما بعد از الغاء خصوصیت، بله، اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج کرد و قبل از دخول پدر تنفیذ کرد، این ازدواج صحیح. اما اگر دخول شد، بنابر نظر مشهور دیگر ولایت پدر ساقطه، نه بنابر نظرهای سیستانی که معتقد است که دخول غیر شرعی موجب نمی شود که ولایت پدر ساقط بشه. مشهور میگن دخول ولو به سبب غیر شرعی سبب سقوط ولایت پدر میشه. خب بعد از این که دخول شد دیگه پدر که ولایت نداره اجازه کنه. حالا بحث اینه که خود دختر میتونه اجازه کنه بعد از این دخول؟ این بحث آینده است که من با ثم ملک من تزوج ثم حصل له الولایه هست که بعدن ان شاء الله بحث میکنیم. خب راجع به مؤیداتی که مرحوم شیخ و دیگران مطرح کردند و ما به عنوان مؤید اینها رو مطرح میکنیم، مواردی هست که سریعا عرض میکنم. یک، روایاتی که مربوط به امضاء بیع اون مالی است که متعلق خمسه. اگر شما زمینی داشتید متعلق خمس، این زمین رو فروختید به یک مؤمن، به یک شیعه اثناعشری، خب از روایات استفاده میشه که شارع برای ارفاق به مشتری مؤمن این بیع رو امضا کرد. حالا اختلاف هست بین مشهور و بین مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی. مشهور میگن بایع باید معتقد به خمس نباشه تا اخبار تحلیل شامل این مشتری مؤمن بشه.
آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی فرمودن نه، بایع ولو معتقده به خمسه، اما اگر ملتزم به اداء خمس نیست ولو به سبب تقلید مجتهدن لا یرى الخمس فی هذا المال. اخبار تحلیل شامل این مشتری مؤمن میشه. خب به هر حال این بی معزون نیست از طرف امام علیه السلام، چون خمس این زمین ملک شمای بایع نیست. شمای بایع بدون اذن مالک امام هست این زمین را فروختید، ولیکن بعد از فروش امام برای ارفاق به حال اون مشتری مؤمن امضا کرده است این بیع را. این رو خواستن از روایات استفاده کنند که عمده معتبره یونس بن یعقوب هست و معتبره ابی خدیجه وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 545 و صفحه 544. من معتبره یونس ابن یعقوب رو بخونم. عن الصادق علیه السلام قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فقال یونس ابن یعقوب کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل فقال جئلت فداك تقع فی ایدین الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فیها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. اینجور معنا کردن این حدیث را مثل مرحوم های خویی که نعلم ان حقك ای الخمس فی هذه الاموال ثابتون حین وقوع هذه الاموال فی ایدینا، یعنی اون وقتی که این مال به دست ما میرسد، متعلقا للخمس به دست ما میرسد، یعنی ما دست دوم هستیم. انتقل الینا المال من شخص لم یخمس هذا المال وجب علیه الخمس ولم یخمسه. بعضی ها اینجور معنا می کنن که تقع فی ایدین الارباح و نعلم فعلا ان حقك فیها ثابت ولو به خاطر این که ما ربح کردیم و به این که ما ربح کردیم خمس تعلق گرفته است. ما سود کردیم و می دانیم شما در این سودی که ما کردیم حق دارید، به خاطر این که مصداق ربح است که ما به دست آوردیم که می شود نفر دست اول، یعنی من سود کردم و می دانم که این سود مصداق خمس است. مرحوم آقای خویی جور دیگه معنا می کنه. معنا می کنه نه، اموالی که می دانی متعلق خمس است به دست ما می رسد، اموالی که می دونی متعلق خمسه به دست ما میرسه، یعنی در رتبه سابقه متعلق خمس شده. تقع فی ایدین الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فیها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. بنابر تفسیر مرحوم آقای خویی این سائل به عنوان منتقل الیه سوال میکنه، میگه منتقل من خمس نداد، این مال از او به ما منتقل شد، و انا انزالک مقصرون، ما هم مقصریم در اداء خمس این مال. فقال علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. انصاف نیست که ما امروز از شما به شما تکلیف کنیم و از شما خمس این مال را مطالبه کنیم. خب گفته میشه که امام علیه السلام اذن نداده بود به اون بایع که تو زمین را که متعلق خمسه قبل از اداء خمس بفروش. نه، همچو اذنی از امام صادر نشده، ولذا وقتی که اون آقا زمین رو میفروشه اسیان میکنه، اما حالا که میفروشه ارفاقا به حال مشتری مؤمن امام امضا کرده، میشه امضا بیع فضولی، چون این بایع نسبت به یک پنجم این مال فضولتا تصرف کرد. بله، اگر بیع بکند این زمین را، خمس منتقل میشه به اون ثمن بعد از امضاء امام علیه السلام. اگر هبه بکنه، اتلاف کرده خمس را، و خمس منتقل میشه به ذمه این آقای واهب. امضاء کرده هبه را ولیکن به نحوی که زمان دارد این واهب، یا بیع محاباتی رو امضاء میکنه امام علیه السلام، ولیکن این بایع به بیع محاباتی ذمش به قیمت سوقیه این مبیع نسبت به خمس آن زامنه به امام علیه السلام. طبق این فتوا که مشهور هست، در منتها مشهور میگن بایع معتقد به خمس نباشد، مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی میگن نه، ولو بایع ملتزم به اداء خمس نباشد. اما اصل مطلب مسلم پیش مشهور که خمس به ذمه بایع منتقل میشه در این بیع محاباتی و یا در هبه، و در بیع به قیمت سوقیه منتقل میشه خمس به اون ثمن. خب این اجازه جز توجیه به اجازه بیع فضولی راه دیگه ای نداره. جواب اینه که درسته که امام اذن نداده در این بیع، ولیکن از کجا معلوم که این امضاء امام امضاء ولایی باشه؟ شاید امضاء شرعیه. اگر امضاء ولایی باشه این مثل این میمونه، شما به یک آقای میگی لا تبع داری، ولیکن لو بعت داری لزیدن فانا لعجل حبی لزیدن امزی هازل به. بله، این میشه بیع فضولی دیگه، چون قبل شما گفتی لا تبع داری من احده، ولیکن لو بعت ها من زیدن فانا ارفاقا لزیدن امزی هازل به. این میشه بیع فضولی را اجازه کردن، منتها خبر اجازه رو از قبل اعلام کردی. این بعیده که امام علیه السلام در این روایت داره خبر میده که ما خبر میدیم که هر بیعی که انجام میده در رابطه با انجام میشه در رابطه با خمس، ما پیشاپیش خبر میدیم که امضا خواهیم کرد. خیلی بعیده. این امضاء قانونیه، نه امضاء مالکی. امضاء قانونی احکام خاص خودش رو داره، نمیشه تعدی کرد به امضاء مالکی. امضای قانونی کرده امام به عنوان قانون، ممکنه این قانون را از مقام ولایتش استفاده کرده امام، حکم الله نباشه، ولی مقام ولایتش باعث شده قانون جعل کنه، امضای قانونی بکنه نه امضای شخصی. امضای شخصی باید هر بار که یک بیعی انجام میشه بعدش مالک بگه عجزتو، این میشه اجازه شخصیه. از قضیه حقیقی یعنی امضای قانونی، امضای قانونی خب این از توسط امام معصوم صورت گرفته و این احکام خاص خودش رو داره، نمیشه تعدی کرد به امضاهای شخصی. الان شما به عنوان یک شخص به برادرتون بگید که آقا اموال من رو نفروش، ولیکن اگر فروختی به فامیل من به احترام فامیل امضا خواهم کرد، این که کافی نیست، باید بعدن هر بار که برادرتون یک مالتون رو میفروشه به فامیل بعدش بگید عجزتو، خبر قبلی که کافی نیست که، به این میگن امضای شخصی، باید تک تک امضا کنید. اما در روایت که این بعیده، این امضای قانونی بوده ولو ناشی از منصب ولایی امام بوده، خب امضای قانونی کرده، فرموده هیچ کس حق نداره مالی که متعلق خمسه بفروشه، ولی از حالا میگیم هر کس بفروشه به شیعه ما به خاطر ارفاق به شیعه امضا میکنیم، این میشه امضای قانونی. امضای قانونی احکام ویژه خودش رو داره، نمیشه ازش حکم اجازه های شخصیه در بیع فضولی رو استفاده کرد. علاوه بر این که خبر میده امام برای اینکه خیالتون راحت باشه. حالا مگه روایت راجع به برادره بود؟ خب برادرت داره خبر میده من اجازه خواهم کرد، اگه راست بگه باید بعدن اجازه بکنه، اگه راست بگه، اگرم فراموش بکنه و اجازه نکنه که هیچ به درد نمیخوره، یه خبری داد قبلا بیفایده بود. امام میتونه قانون در مورد اموال امام قانون جعل کنه که حق ندارد کسی مال ما را بفروشد، ولی اگر فروختید ما مشتری شیعه بود تنفیذ میکنیم به عنوان قانون. خب این نمیشه ازش تعدی بکنیم به سایر بیهای فضولی. علاوه بر این که این روایات توجیهش منحصر به امضاء بی نیست، ممکن اصلا بی امضا نشده، ممکن اصلا بی رو امام امضا نکرده. این زمینی را که این آقا به شما فروخ متعلق خمس بود، ممکنه امام بگه من بیع نسبت به یک پنجم رو امضا نکردم، ولیکن شما یه مشتری مجاز هستید در تصرف. این یکی از محتملاته. این که آقای خویی میفرماد نخیر در این موارد امضا شده این بیع، چون مشتری مؤمن است و لذا امام علیه السلام با این جمله ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم امضا کرد این بیها را، نه توجیه منحصر به اینم نیست. و اگرم توجیه منحصر به این بود، باز عرض کردیم فرق است بین امضاهای قانونی توسط امام علیه السلام با امضاهای و اجازه های شخصی در بیع فضولی. این خیلی غیر عرفیه که امام هر شما میرید یک کبریت امروز میخرید بایه خمسش رو نداده، امام اینو اجازه کن، نه امضای قانونی کرد از قبل، نه امضای قانونی غیر از امضای شخصی. امضای شخصی در بیع فضولی باید بعد از بیع فضولی باشه، نمیشه یه آقای بگه نفروش مال مرا به کسی، ولی اگر به فروشی از حالا امضا می کنم معنا نداره. این باید خبر بده که بعدن امضا خواهم کرد و بعدن هم باید امضا بکنه. اما در امضاء امام علیه السلام نه، امضاء قانونی بوده نسبت به این بیع مالی که متعلق خمس بوده و احکام خاص خودش رو داره، نمیشه تعدی کرد به سایر موارد بیع فضولی. بله، همین که میشود یک جا امام امضا کنه تمام بیهایی را که مبی متعلق خمس است الی یوم القیامه، بشه یه قانون، به شرط این که مشتری مؤمن و شیعه اثناعشری باشه، میشه یه قانون. خب این قانون در این حالی که نهی داره این بایع از بیها، لا تبع مال ما تعلق به الخمس ولکن لو بعته فانا انفذ هذا البيع اذا كان المشتري مؤمنا. این به عنوان قانون، نه به عنوان یک اخبار، قانون است الی یوم القیامه. خب این قانون مشکلی نداره، اما این دلیل نمیشه که پس بیع فضولی که امضاء قانونی ندارد توسط امام معصوم، امضاء شخصی میخواهد داشته باشد توسط مالک، ما بگیم پس این بیع فضولی با امضاهای شخصی هم تصحیح میشه. نه، ربطی به هم نداره. اما با عید دیگر دوم، روایاتی داریم در مورد مضاربه. مثلا صحیحه جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام، رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا فذهب فاشترى به غير الذي امره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. كتاب المضاربه وسائل الشيعه باب 1 حدیث 7. روایات از این قبیل در این باب فراوان هست. مفادش اینه، آقا شما سرمایه داشتید دادید به زید، گفتید برو باهاش برنج بخر، هر چه سود کردیم نصف به نصف تقسیم میکنیم. این آقا هم به جای اینکه بره شمال برنج بخره، رفت بندر عباس سیگار خرید، آورد فروخت، سود خوبی هم کرد، آمده پیش شما میگه خب شمال خوش گذشت. میگه آقا شمال کجا بود، ما بندر عباس بودیم. بالاخره لو رفت که به جای برنج سیگار خرید و فروش کرده. روایت داره که هو ضامن، اگر ضرر میکرد ضامن بود نسبت به اصل سرمایه، ولی الربح بینهما علی ما شرط، حالا که سود کرده طبق قرار داد سود رو تقسیم کنید. گفته میشه که خب مالک اذن نداده بود در خرید سیگار، پس چطور این خرید سیگار نافذ میشه و به دنبال او سود رو هم طبق قرارداد مضاربه تقسیم میکنن؟ و این هم میشه بر این که مالک وقتی دید سود کرده این عامل اجازه بکنه، بگه اجازه کردم. معلوم میشه اجازه مالک مصحح بیعه، ولو قبلا اذن نداده بود که سیگار بخرد این عامل. پس از این میفهمیم بیعه فضولی قابل تصحیح با اجازه. به نظر میاد این مطلب ناتمام باشه. چرا؟ برای اینکه اولا یک خلاف قاعده‌ای تو این روایت هست که نمیتونید کارش بکنید، و اونه که برفرض بیع فضولی رو مالک اجازه کرد و صحیح شد، اما چرا سود رو طبق قرار داد به عامل بده؟ آیا عامل یک ریال بهت نمیدم طبق قاعده اینه. میگه آخه من رفتم سیگار خریدم سود کردم. میگه این بی فضولیست و خلاف قرارداد مضاربه بود. من بیع فضولی رو تنفیذ میکنم، اما شما طبق قرارداد مضاربه که عمل نکردی مستحق سود باشی، حتی مستحق اجرت المثل هم نیستی. مثل این میمونه یه آقایی گفتید برو فلان دختر خانم رو برا من بگیر 100,000 تومان بهت میدم. اینم رفت یک دختر خانم دیگه برای شما گرفت، شما دیدید که خب اینم بد نیست، گفتید قبوله، بعد ما خب 100,000 تومن ما بده، میگید نه یک ریالم بهت نمید، اونی که من گفتم تو نگرفتی. حالا رفتی دختر دیگه گرفتی فضولی، ما هم اجازه کردیم، مستحق اون جعل نیستی. پس یک خلاف قاعده‌ای در این روایت مرتکب باید بشیم. خب ممکنه بگیم اصل نفوذ این بی هم خلاف قاعده است و نیاز به اجازه مالک هم نیست. حتی اگر این مالک بگه آقا راضی نیستم تو منو بدنام کردی، تا حالا به ما میگفتن برنج فروش، حالا شدیم سیگار فروش، ما بدنامی داره برامون، من راضی نیستم. روایت میگه الربح بینهما علی ما شرط ولو راضی نباشی. تو روایت نداره که اذا اجاز مالک هذا الشراء فیکون هذا الشراء نافذا و الربح بینهما علی ما شرط، اطلاق داره روایت. ولو من صاحب سرمایه راضی نیستم، میگم من که حلالت نمی کنم، رفتی پولای منو دادی سیگار خریدی جوانهای این مملکت رو سیگاری بکنی، ولی خب دیگه چه کار کنم؟ روایت میگه ربحو بینهما علی ما شرط، وردار نصف سود و ببر، ما چاره ای نداریم، فتوای فقها ها اینه، روایت هم اینو میگه، اما من راضی نیستم به اون خرید سیگار. چه انصرافی داره؟ چه انصرافی داره؟ فیخالف فذهب فاشترى به غیر الذي امره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شاء. خب این راجع به این مؤید دوم. دیگه روایت داره و الربح بینهما علی ما شاء، دیگه سود کم است زیاد است یه هرچه هست، مضمون روایت این. و این را هم این روایت بهترین روایت در این باب و الا مختص به این روایت نیست. برخی روایات مثل صحیح حلبی هست فیخالف و ماشور تعلی، اونو ممکنه کسی بگه تخلف از شرط ضمن العقد می کند، با اینکه ما قبول نداریم ظاهر این که میگن الرجل یعطی مالا مضاربتا فیخالف ما شرط علی، یعنی تخلف میکند از قرارداد، به جای این که بره برنج بخره میره سیگار میخره. ولی حالا این روایت دیگه واضح تره که ما صحیح جمیر رو که خوندیم فذهب فاشترى به غیر الذي امره. مؤید سوم روایتی است که در باب اقاله به وضیعتن بود، صحیحه حلبی، ان الرجل یشتری ثوبا ولم یشترت علی صاحبه شیئا فکرهه. شما یک لباسی خریدید از مغازه دار، آوردید خونه، خوشتون نیومد، ثم رده علی صاحبه فابا ان یقیله الا به وضعیت. گفت آقا این لباس رو از من خریدی 20,000 تومان، من 15,000 تومان حاضرم بهت پس بدم. اقاله به وضعیته. یک وقت میگه میخرم ازت 15,000 تومن او اشکال نداره. یه وقت میگه پس میگیرم، اما بیشتر از 15,000 تومن بهت نمیدم. این باطل، اقاله به وضعیت باطل. اما خرید مجدد از این مشتری به ثمن اقل اشکال نداره. خب حضرت فرمود لا یصلح ان یأخذ به وضعیت، اقاله به وضعیت جایز نیست. فان جهل فاخذه، حالا اگر حکم رو نمیدونست، این بایه آمد این لباس رو گرفت 15,000 تومان داد به شما، فباعه اکثر من ثمنه، رفت به یک کسی دیگه فروخت 20,000 تومان یا 25,000 تومان، رد علی صاحبه الاول مازاد، مازاد بر اون 15,000 تومان را که به اون به شما 15,000 تومان داده بود، مازاد بر آن را باید به شما بده. چرا؟ برای اینکه اقاله به وضعیت باطل بود، پس این لباس هنوز ملک شما بود و ملک شما رو فروخت به 20,000 تومان. 15,000 تومان قبلن داده بود، حالا 5,000 تومانش رو هم باید به شما بده. وسائل الشیعه باب 17 از ابواب احکام العقود. خب گفته میشه که این مشتری که اومد طلب اقاله کرد که اذن نداده بود در فروش این لباس، امام چطور فرمود رد علی صاحب الاول مازاد؟ یه از باب این است که معمولا این مشتری راضی میشه، مشتری که راضی شده بود 15,000 تومان بگیره و لباس رو تحویل بده، راضی نمیشه که این لباس رو بفروشن به دیگران 20,000 تومان و 20,000 تومان رو به این بدن، قطعا راضی میشه. پس این نشون میده که این مشتری ولو بی فضولی بود، بعدش با اجازه خودش بیگو تنفیذ میکنه. فعبا ان یقیله الا به وضیعتن، قال لا یصلح له ان یأخذ به وضیعتن، فان جهل فاخذه فباعه به اکثر من ثمنه، رد علی صاحبه الاول مازاد. حالا ربا اقاله به وضیعتن شرعا باطل هست. در جواب از این مؤید برای این که بیع فضولی قابل اجازه است، ممکنه بگیم که ظهور این مشتری که طلب اقاله میکنه اینه که اذن میده در بیع مالش به اکثر من ثمنه. چجور شما میگید ظاهر حال اینه که بعدن راضی میشه؟ یه قدم بیایید بالاتر، اصلا ظاهر حال اینه که قبلا هم اذن داده، ولو اذن فهوا، که آقا بیا این لباس رو ما دوست نداریم، پشیمونیم، رنگش رو خانواده نپسندید، بیا پس بگیر. فروشنده میگه 5,000 تومان کم میکنم پس میگیرم، اونم میگه باشه چاره اینه. خب این مطالب ظهور نداره در اذن، به این که اگر این اقاله باطل بود، این لباس منو مشتری پیدا کردی 20,000 تومان فروختی، من قبول دارم، بیار 20 تومان رو من بده. خب ظهورش اینه دیگه، ظهور در ابراز رضا داره دیگه، ظهور داره در ابراز رضا قبل البی، و این از فضولی بودن خارجش میکنه. حالا اونایی که میگفتن رضای مقارن از فضولی بودن خارج میکنه، که رضای مقارن قطعا هست، ما میگیم اصلا ابرازش هم هست قبل از بی، و لذا این مؤید سوم هم تمام نیست. مؤید چهارم، روایاتی داریم در تجارت به مال یتیم. این روایات هم در باب ده مضاربه مطرح شده، در هم در کتاب و زکات جلد 9 وسائل و شیعه صفحه 83 مطرح شده. یک روایت میخونم، صحیحه ربعی عن صادق علیه السلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا لیس له مال فلا یمس ماله، اگر این آقا محتاج است یعنی نمیتواند در فرض تلف مال یتیم جبران خسارت بکنه، دست به مال یتیم نزنه. کسی دست به مال یتیم بزنه که ثروتمنده، اگر ضرری وارد شد به مال یتیم بتونه از جیب خودش جبران و این خب و این هوت تجربه، اگر همین آقا که مال ندارد برخلاف سفارش ما آمد با مال یتیم اتجار کرد، فربه لیتیم، رب برای یتیم است و هو ضامنون، و اگر هم ضرری کرد ضامنم هست این آقا. چرا ما گفتیم تو مال نداری لا تقرب مال الیتیم و گوش نداد؟ حالا که گوش نداد اتجر به مال الیتیم، این خسره فهو ضامن، این ربح فکل ربح الیتیم. ها گفته میشه کل ربح الیتیم، این ظاهرش اینه که بعد از این که ربح کرد ولی یتیم، حالا یا ولی شرعی جدش یا قیمش راضی میشه دیگه، میگه خب الحمدلله سود کردی، خود به هر حال اون نگرانی ما برطرف شد. معلوم میشه که اتجار لیتیم ولو فضولی بود با اجازه لاحقه ولی قابل تصحیح. این مطلب رو مرحوم شهید فرموده و جماعتی هم تبعیت کردن، ولی شما میدونید تو روایت حرفا نیست، اصلا تو روایت نداره که این یتیم ولی داره، تو روایت نداره که این ولی راضی شده. یه تعبد شرعیه، هر کس ولو به ناحق با مال یتیم اتجار بکند اگر سودی کرد، شارع این اتجار رو تلفیز کرده، شارع به عنوان شارع نه به عنوان مالک در بیع فضولی، شارع تلفیز کرده و گفته یک سر سوزنی هم از سود گیرت شما نمیاد، اجرت المثل هم مستحق نیستی، کل ربح باید بدی به یتیم. به عنوان ولی شرعی خداوند متعال تنفیذ کرده این بیع رو. چه ربطی داره به بحث بیع فضولی؟ ربطی به بحث بیع فضولی نداره. اصلا فرض نشده که ولی بعدن اجازه کرده، اصلا ولی داشته این یتیم؟ کی میگه؟ حالا گیران ولی داشته، کجا این روایت داره ولی اجازه کرد؟ اصلا ولی حق نداره بگه من اجازه نمی کنم. ولی بگه آقا، حتی اگه ولی داشت این آقا رفت اتجار کرد به مال یتیم، سیگار خرید از بندر عباس آورد قم فروخت، ولی یتیم میگه که من پول سود سیگار فروشی رو قبول نمی کنم، من قیم شرعی این یتیمم، من جد این یتیمم، شما رفتی سیگار خریدی و فروختی، حالا سودشو میخوای بیاری به این یتیم بدی با پول سیگاری شدن مردم این طفل یتیم بزرگ بشه، من قبول ندارم. خب روایت اطلاقش میگه که نباید بگی من قبول ندارم، اربول الیتیم چی کار داری؟ بالاخره سیگار فروشی هم یه شغلیه دیگه، سود کرده بگیر سودا رو تو حساب یتیم پس انداز بکن، اعتراضم نکن، اطلاق روایت اینو میگه دیگه. بله، کی تنفیذ کرد؟ شارع حکم شرعی جعل کرد. حکم شرعی این است من تجربه مال الیتیم فربه ها فالبیع نافذ و تمام الربح للیتیم هیچ ربطی به بحث بیع فضولی ندارد. بقیه الکلام ان شاء الله فردا. بله.